بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات گذشته مسئله ای را مطرح کردیم، چگونه میشه انسانی که طالب سعادت خودش هست اقدام به کارهای خطرناک و زیانبار میکنه، مخصوصا بعد از این که راه حق را شناخته و باور کرده که باید از راه خدا و انبیا پیروی کنه و میدوندم که این راهی که داره قدم میگذره اون راه نیست. در این حال زیاد دیده میشه، حالا با مراحل مختلف، که آدم از راه صحیح صرف نظر میکنه و گاهی بعد از سالیان دراز که در راه حق قدم برداشته تغییر مسیر میده و به راه انحرافی میره. چطور میشه اینجوری میشه؟ طبعا باید اول بفهمیم چرا، ضررش رو درست درک کنیم و تصمیم بگیریم که خودمون رو حفظ کنیم، نگذاریم اینجوری بشه. اولین چیزی که به چشم بنده اومد خطبه شیخ شفیعی بود که موضوعش هم موضوع واقعا تکان دهنده ای بود. با دقت در مطالبی که در اون خطبه بود همچی به ذهنم اومد که مهمترین عاملی که حضرت دست روش میذارن میفرمان این عامل بود، منشأ شد، دنیا گرایی بود. در یک کلمه فوالله لقد سمعوها و وعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. اون که باعث انحراف شد علاقه به دنیا و زر و زیرت دنیا. عامل دیگری که باز به دستمون اومد این که حضرت این انحرافات، مخصوصا انحرافات بیان و سرنوشت ساز را معلول هوای نفس معرفی. نکته دیگری که از تورق این فرمایشات به دست میاد به عنوان یه عامل منحرف کننده، خب عاملی که در فرهنگ ما کاملا شناخته شده است، این فرهنگ ادیان، اختصاص به اسلام هم نداریم، اون شیطان. خیلی به زبان لااقل زیاد میاریم که شیطان فریبشون داره یا فریب شیطان رو خوردن. این شیطان یعنی چی؟ چه جور آدم رو فریب میده؟ چه کار باید آدم بکنه که فریب شیطان رو نخوره؟ آثار این فریب چیه؟ جا داره آدم رو اینا یه مقداری کار بکنه، چون شوخی نداره. سرنوشت ابدی انسان در گروه محفوظ موندن از این عوامل هست. آدم بفهمه که بیماری شایع شده، کسانی مثلا جانشون رو از دست دادن، آدم تکون میخوره. ببینم چیه؟ چطور میشه آدم مبتلا میشه؟ چجور پیشگیری بکنیم؟ اگر مبتلا شدیم چجور معالجه کنیم؟ حالا این بیماریست، یک درصد فرض کنید که تلفات هم داشتیم، اما چیزی که باعث بدبختی ابدی، عذاب بی نهایت انسان میشه، جا نداری که آدم درباره علتش فکر بکنه. چطور میشه آدم مبتلا میشه به گناه، به این انحرافات، گمراهی ها؟ راهی داره که آدم پیشگیری کنه مبتلا نشیم؟ اگه مبتلا شدیم چه کنیم که معالجه کنیم خودمونو؟ قاعدتا حکم عقل اینه که این کارا نه تنها خوبه بلکه واجب ترین است. همه زندگی ما در این دنیا، همه عمرمون هم تلف بشه، 70-80 سال 100 سال از بین رفته. اما اگه آخرتمون از بین میره هیچ عددی رو نمیتونیم معرفی کنیم که چند برابر ضرر کردیم. از یک خطر عمرانه، هزاران بار بیشتر، میلیون بار هم بیشتر، هیچ عددی نیست، بی نهایتی. وقت جا نداری که آدم در باره علل انحرافش فکر بکنه و سعی کنه راه پیشگیریش رو یاد بگیری. و هر حال حالی چند تا نمونه هم از این جایی که امیرالمومنین سلام الله علیه علل انحراف را به نحوی مستند شیطان معرفی می کنند در خطبه اول نهج البلاغه اشاره می فرمایند که قبل از اینکه انبیا مبعوث بشند مردم در گمراهی هایی بودند، در وضع بسیار بدی داشتند. اوصافی را ذکر می فرماید برای مردمی که قبل از بعثت انبیا دوران جاهلیت را سپری می کردند. می فرماید وجتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعت هم عن عبادته. ترجمه تحت لفظیش اینه که شیاطین، تنها یک شیطان هم نیست، می فرماید شیاطین این مردم ها اونچنان احاطه کرده بودن و اونها را مدیریت می کردن که باعث شده اصلا معرفت خدا را فراموش کنن که خدایی هم هست، باید او را شناخت، او بر ما حقی داره، او خالق ماست. اصلا این را از ذهنشون بردن. قبل از بعثت انبیا مردم در یه همچه حالتی بودن که اونچنان مشغول یک کارایی بودن، سرگرم بودن، که شناخت خدا را هم فراموش کردن. این از لحاظ فکری و نظری، توجه قلبی نداشتن، فکر نمی کردن، در این باره مغزشون رو به کار نمی گرفتن. از لحاظ عملی هم فکر عبادت و بندگی خدا نبودن، انگیزه ای نداشتن برای عبادت. گرسنه‌شون بود، فکر غذا بودن، لباس احتیاج داشتن، فکر تهیه لباس بودن و چیزهای دیگری. اما اینکه عبادت و خدا بکنن همچنین انگیزه ای نداشت. علت شبیه بود که وقتطعت هم ان عبادتی، شیاطین اینها را از عبادت خدا بریده بودن، اینا رو جدا کرده بودن، کاری کرده بودن، این اصلا فکر بندگی خدا نگفت. پس هم راجع به شناخت خدا اینها انگیزه ای نداشتن و غافل بودن، و هم در مقام عمل برای پرستش و اطاعت خدا توجهی نداشته. این وضع مردم. این خطبه اول بود. در خطبه دوم باز درباره کسانی که راههای انحرافی پیش گرفتن و بدبخت شدن بیاناتی داره که من اون تیکه هایش که مربوط به این است که علل این انحراف را، نقطه انحراف را بیان میکنه، اونو یادداشت کردم. ولی خود خطبه خطبه نسبتا مفصلی است. اطاعوا الشیطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله بهم صارت اعلامه و قام لواؤه. این منحرفین، اینها راه های شیطان را دنبال کردند، همون راهی رو که شیطان پیش پاشون میگذاشت وارد اون راه ها میشدن، از اون راه ها میرفتند. و ورد و مناهله، میگه شیطان یک آبشخورهایی رو به اینا نشون میداد که موافق خواست خودشو باشه. اینایی که منحرف شدند و به این بدبختی افتادند مال این بود که دنبال اون آبشخورایی رفتن که شیطان معرفی میکرد. وردو، این ورده هم معمولا در همین جاها به کار میبردن، وقت وارد آبشخور میشد میگفتن وردن. میفرماد مردمی بودن که وقتی راه را گم میکردن، اون راهی رو که شیطان بهشون نشون میداد میرفتن. اینا خیلی احتیاج داشتن برن که تو این بیابون ها بگردن، از اینجا به اونجا، باید راه رو شناسایی کنن. شناخت راه خیلی مهم بود براشون. به هر حال جناب شیطان این نقش را بازی میکنه برای انسان ها که بهشون میگه شما که دنبال راه میگردید بیاد من نشون میدم. مسالکی رو نشون میده به انسان. شیطان را انسان ها دنبال راه میگردن، اطاعت او میکنن، از اون راهی که او میگه میرن. موقع تشنگیشون هم میخوان وارد آبی بشن، از اون میگه بیاید من اون آبشخورهایی رو که شما احتیاج دارید بهتون نشون میده. اون آبشخورهایی رو نشون میده که نتیجهش چیزی باشه که او میخواد. خب وقتی اینها از راه های شیطان پیروی میکنن، از آبشخورهای شیطان مینوشن، اینا میشن پرچمدار راه شیطان. نه وقتی این راه رو میشه، اینا خودشون میشن راهشناس دیگه. شیطان راه رو نشون میده، اینا میرن از این راه. بالاخره اینجا هم یه جاذبه هایی داره که میرن. اینجور نیست که حالا شیطان میگه بیاید اونا بگن چشم. یه جاذبه هایی داره. حالا کم کم شاید از بحث های بعدی استفاده بکنیم که چطور میشه که وقتی شیطان دعوت میکنه دیگران قبول میکنن دعوتش ازش. سارت بهم اعلامه، پرچمهای شیطان به وسیله این کسایی که اون راه رفتن ساری میشه در جامعه و مورد توجه قرار میگیره. و قام لواء، پرچم او بلند میشه و برافراشته میشه، معروف میشه مردم دنبال اون راه میفته. پس یکی از عوامل انحراف اینه که آدم دنبال راه هایی بره که شیطان بهش معرفی میکنه.